بسم الله. جلسه چهارم سه شنبه 1 خرداد 1397. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله و آله آل الله و لعن الدام و علی اعدائهم اعداء الله و عجل اللهم فی فرج مولانا بقیت الله. عرض میشه خدمتون که رسیدیم به زمینه های روایی. عرض کردیم که ایشون فرمودن ما دو تا بحث بسیار مهم داریم، یکی معتمد نزد عقلا، وثوق ناشی از مقدمات عقلایی است، فلذا حالا خبر ثقه، حجر، شهرت، مجمعون علیه بودن یا اجماع اینا موضوعیتی نداره، بلکه مقدمات وثوق به حجت واقعی هن در قبال مسلکی که هر کدوم از اینها رو مستقل میدونه. یعنی اینا صغرای یک کبرای کلی هن یا مصادیق یک عنوان کلی هن. بعد فرمودن که ما بنابر مسلک وثوق دو تا بحث مهم مطرح کردیم، یکی بحث تاریخ تدوین حدیث و یکی هم بحث اسباب اختلاف حدیث. این بحث اسباب اختلاف حدیث توش گم نشید، نمودارش رو من یه بار بگم. دو تا عامل اصلی ایشون برای اسباب اختلاف شمردن، یکی اسباب داخلی، یکی اسباب خارجی. اسباب داخلی رو گفتن اون چیزهایی که علتش خود ائمه بودن، این اسباب داخلی میشه، و یعنی اسبابی که از قبل خود اهل بیت باعث اختلاف حدیث شده. اسباب خارجی اسبابی که از قبل روات و کسایی که احادیث رو تدوین کردن باعث اختلاف حدیث شده، درست؟ بعد اسباب داخلی رو ایشون سه تا عامل اصلی میشمارن که این عوامل اصلی نسخ، انقسام حکم و کتمانه. اون وقت توی بحث به شما عرض بکنم که بحث حالا نسخ توی انقسام حکم و کتمان ایشون هر کدوم چند تا بحث بسیار مهم مطرح میکنن. بسیار بحث مهمیه الان این بحث اختلاف حدیثی که آیت الله سیستانی مطرح کردن. این که ما عرض میکنیم ایشون ساب مکتبه، این همین یه علتش همینه. کاملا میبینید که بحث اختلاف حدیثشون با بحث مثلا به شما عرض بکنم اعتبارات قانونی مثلا که ایشون داره و بحثای دیگه شون گره خورده است، با بحث نسخشون گره خورده است. کاملا اینها ارتباط سیستمی دارن، ارتباط روشن دارن، در حالی که مثلا شما مثلا بحث اختلاف الحدیث و تعرض الادله بحثی میخونید، هیچ ربطی به حکم شرعی هم، چون اعتبار قانونی تقریبا میشه گفت همون حکم شرعیه، هیچ ربطی هم شما به مثلا حکم شرعی در آثار فقهای دیگه به اون معنی اونطور توش نمیبینید. ممکنه ببینید یه لمعات، یه گاهی قاد یه کسی یه دو خطی نیشه قلمی داشته باشه، این خیلی فرق کنه با کسی که ما نگاه میکنیم میبینیم که دستگاهش کلن با این مرتبطه. مثلا امام خطابات قانونیه رو دارن، ولی خب این خطابات قانونیه اگر کاملا امام تثبیت شده میخواستن باش اصولشون رو سامان بدن خیلی جاهاش متفاوت میشد، ولی خب ما میبینیم که این بحثشون مطرح کرده، تقریبا منقح کرده، ولی به اندازه آیت الله سیستانی در اصول ایشون حاضر نیست. این خیلی مهمه که یک کسی مبانی داشته باشه و این مبانی جا به جا با هم ارتباط کاملا روشن و این ارتباط ها کاملا ناظر به فقه باشه. یکی از مشکلاتی که ما در اصول پیدا کردیم این استش که اصول ما در بعضی از جاها اونطور ناظر به فقه نیست، یه سری بحثای عقلی انتزاعی شده. حالا ما جلوتر بیاییم بخونیم یا یه قسمتی، من حتما قسمت اختلاف الحدیثش رو با اینکه بوده 800-900 صفحه هست، ما اون قسمت رو یه گزارش خوبی ازش خواهیم داد حتما، ولی میخوام عرض بکنم که اون وقت معلوم میشه که یک کسی که مثل ایشون صاحب مکتبه چقدر این ارتباط داره، این اختلاف الحدیثش با فقهش و با واقع، در حالی که دیگرانی که اومدن رو اختلاف الحدیث بحث کردن و مثلا کار کردن اینا اونطور شما ارتباطاتی نمیبینید. این خیلی خوبه که یک واقعا کسی توجه داشته باشه به اینکه اصولش رو اینطوری سامان بده و واقعا کاربردی باشه. اصول ایشون کاملا اگر ما اصول ما نمیخوام بگیم اصول دیگران کاربردی نیست، چرا اصول دیگران هم کاربردیه، ولی کاملا اصول ایشون کاملا سبک استنباط فقهیشون رو پشتیبانی میکنه. اصول های دیگه اینطوری نیست، مثل اینه که مثلا یه به شما عرض کنم که کلیاتی یه فونداسیون یه برای ساختمون چیده بشه، اینجور نیست که جزئه ساختمون، یه فونداسیون کلی، حتی دیوار و مثلا ایناش هم خیلی معلوم، یه چند تا ستون که سقف پایین نیاد. اصول دیگران تقریبا یه همچی حالتی، ولی اصول ایشون کاملا یک فقه رو طراحی میکنه و این خیلی ارزشمنده. اینه که ما عرض میکنیم که ایشون با صاحب مکتب. حالا این قسمت توجه بفرمایید، ایشون در بحث اختلاف حدیث میگن که ما چند مسئله چند بحث رو مطرح کردیم در بحث اختلاف حدیث. یکی تاریخ مشکل اختلاف حدیث از شروعش تا مرحله‌ای که توسعه پیدا میکنه و در کتاب‌های حدیثی آشکار میشه و بارز میشه. دوم آثار عقائدی و فقهی مشکل اختلاف حدیث. سوم تصدی علما برای علاج کردن این مشکل در زمینه در مدرسه متکلمین، زمینه مدرسه متکلمین چه جور اخبار رو علاج کرد. مثلا ایشون اشاره میکنه که سید مرتضی چون که متکلمن، مثلا برخوردشون و نگاهشون در خیلی از مسائل اینطوریه و خیلی فرق میکنه با مثلا نگاه مثلا شیخ طوسی که نه اینکه متکلم نباشه ولی وجهه فقهیش خیلی بیشتره. و بعد مدرسه یکی در سه زمینه، یکی مدرسه متکلمین، یکی مدرسه محدثین و یکی هم در تاریخ علم اصول بالاخره چه جور به علاج این مشکلات پرداخته شده. بحث دیگه ای که ایشون مطرح میکنن در بحث به شما عرض بکنم که اسباب اختلاف حدیث، اسباب اختلافه، یعنی چهار تا بحث اصلی داره ایشون در بحث اسباب اختلاف حدیث. چهارم اسباب اختلافه. این اسباب اختلاف خودش تقریبا یکی از چیزاییه که فکر میکنم شاید 60-70% مباحث ایشون رو در بحث همین اسباب اختلاف حدیث ساماندهی کرده. فرمایش اولی که دارن تفاوت اینه که اسباب اختلاف حدیث دو قسم، اسباب داخلی و اسباب خارجی. اسباب داخلی اون اسبابیه که صفحه 26 و المقصود بالاسباب داخلیه هی الاسباب التي صدرت من قبل اهل البيت انفسهم، از جانب خود اهل بیت. و المقصود بالاسباب الخارجیه هی الاسباب التي صدرت من الروات و المدونین، اون اسبابی که از روات و تدوین کننده ها به وجود اومده. اون وقت اسباب داخلی رو که میشمارن، اسباب داخلی رو که میشمارن سه تا قسم اصلی میشمارن. اولیش نسخ. نکته اولی که در راجبه به نسخ میگن، اولا امکان صدور نسخ از قبل اهل بیت و اینو اثبات میکنن، یعنی بحث اینه چون میدونید ما منکر نسخ هم داریم ولی ایشون نسخ رو از قبل آیات قرآن و حدیث نبوی و حدیث‌های معصومین اثبات میکنن که ما نسخ داریم. اول امکان نسخ. بعد اقسام نسخ که این خیلی بحث جالبیه، یه نسخ تبلیغی که یعنی نسخ و اقسام النسخ من النسخ التبلیغی. تبلیغی چیه؟ الذی یعنی کون الناسخ مود ان عندهم علیهم السلام من قبل رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لکنهم یقومون به تبلیغ فی وقته. ناسخ پیش اونا هست، نه اینکه نیست، درست، اما ابرازش به قول بنده ابراز قانونیش، بارز کردن اینکه این ناسخه در یه وقت خاصی انجام میشه. ناسخ پیششون هست، نه اینکه نیست، میدونن نه اینکه ندونن، اما اینو یه وقت خاصی میان میگن، اینطوری نیستش که همینجوری بیان بگن. اما نسخ تشریعی چیه؟ و نسخ تشریعی و هو عبارتون ان صدور نسخ منهم ابتداعا. نسخ تشریعی یعنی این که میان ابتداعا نسخ میکنن، یه چیزی رو نسخ میکنن. و هازا یبتنی علی ثبوت حق تشریعی، مبتنی بر ثبوت حق تشریعی براشون. لهم علیهم السلام کماکان ثابتا لرسول صلی الله علیه و آله و سلم. و قد طرحنا هذا الموضوع ايضا ضمن بحث النص، مثل مثلا اینکه اون جای دیگه به نظرم اومدن مثال زدن، من اینو تو آثار خودشون دیدم که آقا مثل چی؟ مثل اینکه امیرالمومنین اومد زکات بس کرد به اسب و یه سری چیزای دیگه‌ای که نبود. این نسخ تشریعیه. نسخ تشریعی این است که سابقه نداره، یهو انجام میشه دیگه. نه، تبلیغی ناسخش سابقه داره، منسوخشه که سابقه نداره. منسوخ رو یهو اعلام میکنن. ببخشید، منسوخ سابقه داره، ناسخ سابقه نداره.
خب منسوخ سابقه داره که داره،
ولی توی اینجا منسوخ
سابقه داره.
چی؟ نه، یه قانونی اعلام شده، درست، منتها یه ناسخی داره. این ناسخ رو من میام اعلام میکنم.
حالا گاهی وقتا خودتون، یعنی به قول ایشون موده نزدتون بوده، فقط شما بیانش،
فقط اومدیم بیان کردیم که آقا جون این هست.
یه موقع هم که
یه موقع نه
خودتون تصمیم گرفتیم،
یه موقع این دیگه تشریع نیست، این اعلام انقضای قانونه.
کدوم؟
این که نسخ تبلیغی، نسخ تبلیغی به تعبیر بنده اعلام انقضای قانونه، درست؟
این داریم فهمت که منقبر رسول.
بله، یعنی
ابراز نیست.
بله، یعنی در مثلا به شما عرض کنم، یعنی در اون جامعه ای که تمام قوانین حتی العرش الخطر پیش ائمه هست، قانونش هست. این که این قانونه و اینم این قانونیه که اینم انقضاشه، اینم قانون منقضی کننده شه، درست؟ این پیششون هست، متو یهو اعلام میکنه.
ولی خب قابل تشخیص هست؟
بله.
که این الان تشریعی و تبلیغی؟
خب دیگه ایشون ضابطه هاشو کاملا باید بگیم. مثل عرض میکنم، مثل، حالا نمیخوام بگم که باید ببینید اینجور بحثا ورز داده نشده. مثلا سوال ما میتونیم اگه خدمت حضرت آیت الله بریم سوال کنیم که حضرت آقا قیام امام حسین از همین قسم بود؟ چون همه ائمه بعد از خلفا موظف به صلح بودن، درست؟ تا امام حسین موظف به صلح بودن، موظف به قیام نبودن مثلا. اما امام حسین، ما خیلی روایتون داریم میگه دیگه، خود رسول الله، خود امیرالمومنین، خود حضرت زهرا، اینا همش میگفتن که امام حسین قیام میکنه و اینطوری میشه. آیا منظور اینه مثلا؟ یا اینکه نه، مثلا اومده گفته شده که آقا شراب اگر در حال نماز نباشی، شراب خوردن مثلا اگر مست لایعقل نشی اب نداره، در حال نماز باشی اب نداره، تو این تا این مقدار شراب بخوری اب نداره، درسته؟ اما یک خو اعلام میکنن که چی؟ کلن شراب حرامه. یا مثلا حجاب، فعلا حجاب آزاده، مسلمان ها میخوان با حجاب باشن، میخوان بی حجاب باشن، سخت نمیگیریم توی حجاب، حجاب فعلا آزاده، درست؟ اما یهو اعلام میکنیم از فلان وقت دیگه باید حجاب کامل باشه، آزاد بودن حجاب منقضی شد. اینطوری. اما توی این مثالی که بسیار اینا بحثه، من حالا هنوز ما فرصتی پیدا نکردیم، من انشالله حتما میپردازم که چقدر این بحث ها اهمیت داره و ما چه معضلات و بدبختی هایی داریم تو نشر اسلام، در قاره های دیگه، در به شما عرض بکنم که مملکت داری خودمون، به خاطر که همین چیزها رو کار نکردیم. حالا من میگم وارد میشم، من نمیخوام الان وارد بشم، ولی مثلا قسمت دوم نسخ چیز، آقا یکو، نه من یکو اعلام میکنم، مثلا یکو اعلام میکنم که کاشت مواد مخدر مثلا حرام است، کشت خشخاش حرامه. کشت خشخاش حلاله، حرام نیست، خشخاش یه گیاهه، درسته؟ مثلا یکو در افغانستان اعلام میکنم کشت خشخاش حرامه،
این یک هویتش در
این تشریعه دیگه، تشریعه. نه اون یه
اون
سابقه قانون قبلی داره، این سابقه قانون قبلی نداره. امیرالمومنین که اومد زکات رو به اسب بست، قبلا زکات به اسب بسته شده بود؟
نه، سابقه قانون قبلی یعنی چی؟
یعنی قبلا راجع به اسب قانونی اعلام شده بود؟
نه، تو اونجایی که تبلیغی که سابقه داره،
تو تبلیغی که، خب تو تبلیغی که سابقه داره. نه، این کشت خشخاشو من برای تشریعی مثال زدم، برای تبلیغی مثال ندادم.
اینکه تو یهودی گفتن سابقه نداره ولی تو سابقه داشت.
آره دیگه، بعد یه قانونی باشه که بعد یه قانون دیگه بیاد بعدش اعلام بشه ناظر به اون قانون.
همیشه توی نسل اینجوری چه تبلیغی چه تشریعی،
نه نه تو تشریعی منسوخ رو از نه نه تو تشریعی الان چه قانونی قبلش هست؟
یعنی اگه
نماشه
که نسل نیستیه.
نه تو تشریع، حالا این اصطلاحه، ما میخوام حرف ایشون رو بفهمیم. تو تشریعی قانونی نیست.
یعنی چی؟ تشریعی قبلن چرا دیگه بر اسب زکات نبوده الان زکات؟
درست، طبق این فرم، من فهمیدم فرمش، طبق این فرم شما درسته، مثلا قبلش آزاد بوده الان یه ممنون میشه، درست؟ نه، این تشریعی و نسخ تشریعی و تبلیغی و مقابل هم گرفتن. نسخ تشریعی و مقابل تبلیغی گرفتن. تبلیغی اون است که قبلش یه قانونی هست، منتها یه قانونی هم ناظر به اون قانون هست، منتها اون قانون ناظر یه وقت خاصی اعلام میشه، درست؟ اینجا ببینید قانونی ناظر به قانون دیگه نیست، یک های قانونی اعلام میشه، قانونی ناظر به قانون دیگه نیست، یه هوی قانونی اعلام میشه. بله، به طور کلی چون یه قانونی داریم که کل شیء لک مباح، از اون باب میتونی بگی که ناظر به اون قانون مباح بودن هست. نه، ولی اونو نه، شما حساب نکنید، ناظر به اون حساب نکنید، مقابل نسخ تشریعی، مقابل نسخ تبلیغی بگیرید که ناظر به قانون قبل خودش نیست.
بعد ببخشید استاد، یه چیز دیگه که الان این خودش مبتنی بر اون گزارهایی که آقای زیاری فرد داشتن در رابطه با امامان معصوم که اونا حق تشریع دارن،
گفتن دیگه بحث اولشون امکان صدور نسخ و تعدس نافیه ان امکان صدور نسخ من قبل اهل بیت علیهم السلام لل آیت القرآنیه.
خب حالا منظور یعنی این غیر از اینه، این بحث یا دوتاش با هم یکیه؟
اون من نمیدونم،
اول ما باید بحث بکنیم که امکانش هست یا نیست، بعدش بیاییم تو روایات ببینیم کدوم روایات به صلاح نسخ تشریعی هم کدومشون تبلیغی، درسته؟
بله، اون چه آقای زیایی منظورشون چی بوده ما نمیدونیم، اینی که منظور آقای سیستانی چیه این حرفا اینو ما میفهمیم.
در اون چیم که من اینو ناظر به مکتب وسوقه چجوری یعنی چرا میگن به ما یبتنی هم از لکه وسوق ایزن فلان، یعنی تو مسئله که دیگه کسی نمیتونیم بسار مطرح بکنه از من استفاده بکنه، میگه ما تو مسئله اینا رو بدر استفاده کردیم.
ببینید ایشون میگه که
ابتناش سوال درام،
ایشون چون این بحث رو مبتنی بر چیز دونستن، به شما عرض بکنم من احساس میکنم علتش این استش که چون که ایشون تعبدی نمیبینه ادله اختلاف حدیث و جمع بینشونو، میدونید چون یکی از مهمترین اختلافات این استش که اون روایات تعارض ادله آیا تعبدیه یا تعبدی نیست، مثلا ترجیح به شهرت، ترجیح به فلان، ترجیح آیا اینو تعبدیه یا تعبدی نیست. ایشون چون تعبدی نمیبینه لذا میگه که ما اینا تعبدی که درش نیست، درست؟ ما وقتی تعبد درش نیست بریم تو خارج ببینیم علت اختلاف اون از واقع بیایم ادله رو بچینیم، بریم تو واقع ببینیم علت اختلاف حدیث چی بوده، درست؟ ما وقتی تو واقع تحلیل کردیم علت اختلاف حدیث چی بوده، بعد اون وقتی که به طور عقلایی وقتی ما مثلا فهمیدیم که آقا اینجا مثلا علت اختلاف حدیث این بوده که یک کسی اومده حرف فقها رو با حرف ائمه قاطی کرده، درست؟ این دیگه تعبدی نیستش که من اون وقت پس بگم که اینجا هم که حرف فقها با حرف ائمه قاطی شده باید مثلا اول رجوع کنم به مجمع العلل یا مشهور. نه، باید ببینم که این علت اختلافش چیه. اگه علت اختلافش قاطی شدن حرف فقها با حرف ائمه بوده، من باید اینو در بیارم. اگه دوتا حدیث میونه با هم تعارض داره، بعد یکیش با یکی نمیخونه، بعد فهمیدم آهان این یکی یه تیکش حرف فقهاست، اون یکی یه تیکش حرف فقها رو نداره، این دوتا تیکه‌ای که مال ائمه است با هم تعارض نداره، درست؟ خب این دیگه عقل میگه که آقا این دو تا تیکه اصلا با هم تعارض نداره. ولی اگه شما تعبدی بگیری علتی یا به خارجی که نمی کنی، میگه آقا این دو تا با هم تعارض داره، پس وقتی با هم تعارض داره من باید به صورت تعبدی، اونم که تعبدی، من باید اینجور تعبدی حل بکنم.
ولی ابتلاش به مسئله وضوع، یعنی اگه ما خبر سیدهی هم بشیم بازم این بحث ها به دردمون میخوره دیگه.
این بحث ها ببینید ایشون میگه که
اگه ایشون برفت مسئله
اینم میشه، اینم میشه، ولی ببینید پشت صحنه اینه، توجه کنید پشت صحنه اینه. من وقتی اختلاف احادیث رو، جمع بین احادیث تعارضدار رو تعبدی ندیدم، گفتم آقا این یه سری علت خارجی داره، من میرم علتیابی خارجی میکنم، درسته؟ بعد هر مقداری عقلا ببینیم به چی وثوق پیدا میکنن، چه جوری مثلا اینا رو حل میکنن. وقتی من اینجوری بحث رو مطرح کردم، توجه کردین دیگه من تعبدی در کارم نیست. ایشون همینو میگه، ببینید صفحه 25 ایشون دقیقا همینو میگه. ممایبتنی، ببینید من اگه بخوام تعبدی برخورد کنم، یه حدیث میگه واجبه، یه حدیث میگه مستحبه، درسته؟ توجه کنید، یه حدیث میگه واجبه، یه حدیث میگه مستحبه. خب جمع تعبدی به ما چی میگه؟ میگه حمله به مستحب کن دیگه، درسته؟ ولی من بگم آقا اینا تعبدی نی، برم ببینم چرا یه جا گفته شده واجبه، چرا یه جا گفته شده مستحبه، بعد میبینم آهان امام یه چیزی رو اگر میخواسته برای یه کسی خیلی مهم جلوه بده، چون زبان قانونی نداشته از زبان وجوب استفاده میکرده. علتش اینه، ولی واجب نبوده. یعنی مثلا زیارت امام حسین، امام صادق لفظی که بخواد برسونه که زیارت امام حسین مهم است ولی واجبم نیست، لفظ قانونی نداشته، توجه میکنین؟ لفظ قانونی نداشته. خب امام چیکار میکنه؟ به طور طبیعی باید چیکار کنه؟ یا باید بیاد هی طرق عقلانی رو بگه، مثلا بگه که آقا اگر برید زیارت امام حسین شیعه تقویت میشه، اگر برید زیارت امام حسین مشکلاتتون حل میشه، اگر برید زیارت امام حسین فلان میشه، بیسار میشه، ها؟ یا باید اینطوری بگه، بیاد وجهه‌های مثلا عقلانی کارو بگه، اینا تعبیرات بنده است. یا باید بیاد ثواب ها رو بگه که اینا هی تحریک به ثواب بشن. اگر کسی بره زیارت امام حسین برای هر قدمی گناهش بخشیده میشه، نمیدونم که انم و از مادر متولد شده، فلان شده، بیسار شده، چنین شده، چنان شده، یه راه هم اینه. یه راه هم این استش که جوری بگه که طرف فکر کنه واجبه. مثلا اصطلاحی بده که چیزای واجب، چیزایی که خیلی مهمه، با اصطلاح واجب بگی. حالا ما ممکنه بیایم ایراد کنیم، بگیم آقا مگه امام دست و پاش بسته است مثلا بیاد از این راه استفاده کنه، همه رو توی شبهه بندازه، ها؟ ولی ایشون این حرفش اینه، میگه که ممایبتنی، ببینید این علتش رو با دوباره اینو بخونیم چون سوال خوبه. ممایبتنی علی مسلک الوسوخ ایضاً بحث و اسباب اختلاف الحدیث. چرا؟ فانه بحث لم یطرح فی کتب علم الاصول عند السابقین و طرحه بعض المتأخرین طرحا مختزلا بدون شواهد حدیثیه و روائیه علی البحث. یه طرح نازلی اومدن دادن بدون شواهد حدیثی و روایی برای بحث. و نحنو نرا ان اهم بحوث تعارض الادلته، ما میبینیم که اهم بحوث تعارض ادله خب بحث و اسباب اختلاف الحدیث. اصلا شما بیا بحث کن که چرا اختلاف حدیث درست شده، نه اینکه راه های طرق حل اختلاف چیه، اصلا چرا این درست شده. بعد برال بر ببین راه های حل اختلافش چیه. ما نظرمون اینه فإن الفقیه اذا احاط بهذه الاسباب استطاع الجمع بین الاحادیث المختلفه جمعا عرفیا من خلال خبرته به اسباب الخلاف من دون حاجت لرجوع الی روایات العلاج. اصلا احتیاجی نداره بخواد به روایات علاجی مراجعه بکنه، قشنگ میتونه جمع عرفی کنه، چون تحلیل خارجی داره میکنه، میگه آقا اینجا به این شاهد به این شاهد به این شاهد این کلام فقیه با کلام امام قاطی شده. فإنها بین ما هو غیر تام من دلالتن، چون این اختلاف های حدیث یا دلالتش تام نیست. چرا دلالتش تام نیست؟ همین مثالی که بارها عرض کردیم، آقا اینجا اختلاف نسخه پیش اومده، این مال اختلاف نسخه است، این از امام صادر نشده، این مال این استش که خط فقیه توضیح فقیه با حرف امام قاطی شده، این مال این استش که خط کوفی با خطای دیگه قاطی شده، اومدن تبدیل که کردن اینطوری شده، یا نقطه اضافه شده یا چیزای دیگه، یا دلالتش تام نیست. و ما هو غیر تام من سندن، یا سندش تام نیست. چرا اختلاف شده؟ چون که این از مثلا روایاتی بوده که از فلان طریق دست ما رسیده و این روایاتی که از فلان طریق دست ما رسیده روایت درست حسابی نبوده. مثلا کتب حسین ابن سعید بارها عرض شد این 5 تا نسخه داشته، اگه اشتباه نکنم یا 3 تا یا 5 تا نسخه داشته، همه اصحاب متفق بودن که آقا این یه نسخش به درد بخوره. حالا شما ببینید که آقا مثلا دو تا روایت اومده، این دو تا روایت اختلاف داره، بعد میفهمید که آها این اختلافی که دارن مال نسخه مصحح و معتمد حسین ابن سعید با نسخه چی؟ غیر معتمد حسین ابن سعید. پس به طور طبیعی وقتی اصحاب همون صدر اول نسخ رو بررسی کرده بودن، گفتن آقا این نسخه حجته، بقیهش نه مشکل داره، یا دست بردن توشی آدم هایی که نقل کردن دقیق نبودن یا مثلا چیزهای دیگه، این چیز نیست، این جمع عرفی میکنه. اما اگه این جمع عرفی رو نکنی چی کار باید بکنی؟ حتی حمد ها صاحب الکفایه علل استحباب، شما میبینید که صاحب کفایه اومده اینا حمله به استحباب کرده، گفت که آقا مثلا، حالا این دقیق نمیدونم این مربوطه به چه تیکه‌ایه، که یعنی واجب یه امر واجب با یه امر مستحب و وقت بعد حمله بر استحبابش بکنی، یا اینکه مثلا اون تعارض الادله رو صاحب کفایه گفته که تعبد به اینا داشته باشیم خوبه. و نحنو قد فصلنا هذا البحث و ملعنا به شواهد تاریخی و الحدیثی به عیس و یرد طالب العلاقه العملیه الوسیقه بین کبریات علم الاصول و موارد و تصویق فلسفه. اینه که ما عرض میکنیم خیلی بحث واقعی روشن، علتیابی خارجی کنیم برای اختلاف حدیث، نه اینکه تعبدی. اون حرفایی هم که امام زده اونام تعبدی نبوده، ما باید علتیابی خارجی کن، یا اگه اونام تعبدی بوده منافی علتیابی خارجی نیست. من اصلا ببینم که آقا اینجا موضوعا با چیزایی که امام گفته فرق میکنه، واقعا دوتا روایت مشهور نیست که اختلاف داشته باشه، نه یه روایت یه از یه نسخه غیر معتبر با یه نسخه معتبر. خب معلومه همه عقلا میگن آقا برو نسخه معتبر بگی، چرا نسخه غیر معتبر میگیری؟ خب بحث دومی که ذیل اسباب داخلی اختلاف حدیث ایشون مطرح کردن، انقسام حکمی که صادر میشه به حکم قانونی و حکم ولایتیه. حکم قانونی که فکر میکنم خیلی روشنه، حکم ولایتی من متنش رو بخونم: و هذا من اسباب اختلاف الاحادیث لاختلاف نوع الحکم صادر. این از اسباب اختلاف احادیثه به خاطر اختلاف نوع حکمی که صادر میشه. و هناک بسیار اینجا بحث مهمیه: نبحث عن الفارق بین الحکمان، فارق حکم قانونی و حکم ولایتی چیه؟ و عن وجوده ما فی احادیثنا، این که اینا تو احادیث ما هست. و عن حدود الحکم الولایتی، و از حدود حکم ولایتی. مع بسیار این خط مهمه، مع بیان حدود ولایت الفقیه. حدود ولایت فقیه چیه؟ و انقسام، حالا من نمیدونم که این حکم ولایتی، این به حکم ولایتی برمیگرده یا به ولایت فقیه برمیگرده، ولی قاعدتا باید به ولایت فقیه برگرده. و انقسام و ولایت الفقیه للولایت العامه ولولایت الامور العامه، این همون چیزی که باعث شد ما تو کانال اعلام نکنیم که نظرشون چیه، چون نظرشون واقعا ما بعد یعنی اون مکاسب رو ببینیم تا بگیم. ایشون در ادله ولایت فقیه که امام آوردن خدشه میکنن. نه زب نشون مشکل نداره، گوش بدن. آخه هی ریختم توی خصوصی
که نه از این جهت که این حرف رو بودایی، نه از این جهت میگم میخواستی بیان نشه از این راه باید بیان،
نه ما الان بگم بازم ما نمیتونیم چیزی بگیم. ببینید ایشون در ادله ولایت فقیه خدشه میکنن، درست اون استدلالاتی که امام آوردن خدشه میکنن، البته با کمال احترام بعضی از حرفایی که بله اصلا ناظر به حرفای امام کاملا، ایشون هر خدشه‌ای که دارن ناظر به بیع امام خمینی هستن، ذیل اونجا هم به بیع امام خمینی ارجاع داده شده، با اینکه ایشون بسیار آدم روشنفکر و پرمطالعه‌ای هستن، ولی خیلی جالبه که به کتاب ولایت فقیه آقای منتظری هیچ آدرسی نیست، فقط به کتاب بیع امامه. بله و تو اصولشون هم اینم یکی از نکات بسیار جالبه که با اینکه ایشون البته نوعا این اعتنا ندارن نجفی ها به اصول امام خمینی، ولی خب ایشون کاملا اعتنا دارن، جایی مختلف هم حالا بعدن میبینید از تهذیب الاصول نقل میکنن و نقد میکنن، خیلی هم با احترام بعض العوازم از ایشون یاد میکنن. و ولی مثلا از شهید صد به بعض المعاصرین عرض کردم یاد میکنن، ولی خب از امام به بعض العوازم یاد میکنن. در اون کتاب کاملا ادله رو خدشه میکنن. فقط یه نکته عرض بکنم، یه نکته هست که ایشون مکررن برای خدشه میگن، خدشه ها بسیار عالیه واقعا، اگر امام بودن و این خدشه ها رو میدیدن لا ریبه که امام در بعضی از استدلالاتشون تجدید نظر میکردن و قطعا راه اثبات ولایت فقیه رو، البته امام فقط این ادله رو برای اثبات ولایت فقیه نداره و آیت الله سیستانی به ادله عقلی لااقل تو این کتابی که دست منه نپرداختن، توجه میفرمید، چون امام یه سری ادله عقلی داره و حالا جالبش این استش که به ادله عقلی دیگران برای ولایت فقیه پرداختن، مثلا ادله عقلی صاحب جواهر رو رد نقل میکنن و رد میکنن، ادله شبه عقلی که هست، عقلی و عقلایی که هست، ولی به بحث های چیز امام نپرداختن. اما یه نکته ای که ایشون بارها متذکر میشن، این از عجایبیه که واقعا این فرمایش از ایشون خیلی عجیبه و یه تیکه از فرمایش ایشون واقعا ضعیفه و تعجبه که از یه بزرگی مثل ایشون مثلا بخواد همچی حرفی گفته بشه. اینا راجع به شأن انبیا و اینکه شأن انبیا چیه. حالا عرض میشه خدمت شما که میخوام عرض کنم که اونجا خدشه شده، به ظهورات خدشه شده، سند خدشه سندی نمی کنند، خدشه ظهوری می کنند و خدشه های ظهوری که می کنند حقا و انصافا بسیار قابل اعتنا و زیباست، بسیار زیباست، بسیار زیباست اشکالاتی که ایشون می کنند. البته اینطور هم نیست که قابل جواب دادن نباشه، کاملا قابل جواب دادنه. حالا اگه یه وقتی توفیقی شد ما اونجا خواستیم بعضی از اشکالاتی که حضرت آیت الله می‌فرمایند ما حتما عرض می‌کنیم، چون احتمالاً بالاخره ایشون خیلی بروز و اطلاعات بروزی دارن، ولو که حالا یه طلبه جوان نپخته‌ای به بحث ایشون اهمیت داده در یه گوشه مریخ، در یه گوشه پرده قم، ولی به گوش ایشون احتمالاً خواهد رسید. امیدوارم که همین هم زمینه بشه که ما خدمت ایشون برسیم. خدا من خیلی آرزو دارم که ایشون از نزدیک ببینم. حالا عرض میشه خدمت شما که ببینید ایشون اینجا این حرفی که میزنن، من فکر میکنم که یه مقداری از ولایت فقیه رو یک دایره نسبتاً واسعی رو برای فقیه قائلن، ولی اون چیزی که امام برای فقیه قائلن قائل نیستن. اما حرف ایشون با اینها ما نمیتونیم قضاوتی بکنیم، توضیحات از جانب خودشون میخواد. چون ببینید ایشون میفرماید که حدود و ولایت الفقیه و انقسامها لل ولایت العامه و ولایت فل امور العامه، یه ولایت عامه یه ولایت در امور عامه. من احتمال میدم ایشون ولایت عامه رو قبول داره اما ولایت در امور عامه رو قبول نداره، یا بالعکس ولایت در امور عامه رو قبول داره ولایت عامه رو قبول نداره. باید یه همچه چیزی باشه. ولی قرض هرچه هست قطعا ما اون چیزی که از همین عبارت هم میفهمیم و استشمام میشه و لابلای بعضی از کلمات این محقق و متحقق و صاحب مکتب بزرگوار که خدا انشاءالله سایه‌شون حفظ کنه، این هستش که ایشون خیلی بیشتر از آیت الله خویی برای فقیه قائل هستن. ولی یه چیزی به این عبارتی که خیلی خوبه، فرش ولایت فقیه که امام قائلن و عرش ولایت فقیه که آقای خویی قائلن، این طور باید باشه. بله خب، حرف ولایت فقیه آقای خویی بین شاگردان خودشون هم خیلی مقبول واقع نشد. میدونید مثلا آیت الله خویی، ما اگه بگیم 3 تا شاگرد بسیار مبرز دارن که اینها حالا 3 نوع تفکر هم مثلا شاید بشه گفت، حالا البته شاگرد های آیت الله خویی 2 نوع تفکر دارن. آیت الله سیستانی که تفکرشون مرتبط با آیت الله خویی نیست و بیشتر سرخطاشون مال آیت الله بروجردیه، تو بحث ولایت فقیه باز قائل به نظر ایشون نیستن. ولی شهید صدر هم قائل به نظر ولایت فقیه آی خویی نیست، کاملا روشن کارهایی که ایشون انجام داد به هیچ وجهی با نظر آیت الله خویی در ولایت فقیه سازگار نیست. همینطور آیت الله خلخالی هم در حاکمیت در اسلام که از شاگردهای قدیمی ایشون هست، شاید اقدم از شهید صدر یا هم رتبه شهید صدر باشه، ایشون هم اونجا قائل به نظر آیت الله خویی نشدن و خود ایشون هم نقد کردن که آیت الله خویی به ایشون نامه ای نوشتن و اعتراض کردن که این حرفایی که شما میزنید چیه. و حالا بقیه بزرگوارانی که هستن که من احساس میکنم این 3 بزرگوار واقعا سر شاگردان آیت الله خویی هستن و کسایی هستن که مجتهدین در واقعا، نمیخوام بگیم دیگران مجتهد نیستن، نه قطعا اونا هم مجتهدن، ولی از نظر این که در حیطه آیت الله خویی نباشن و صاحب نظر شخصی باشن با اینکه شاگرد آیت الله خویی هستن، از این باور میکنم که مجتهد باشن، یعنی مجتهد در تفکر آیت الله خویی باشن، تابع نباشن. این 3 بزرگوار هیچ کدوم تبعیتی نکردن و حالا خصوصا یک کسی مثل آیت
الله خویی هم انجام داده بودن دست به شهردار و یه سری کاری داشتن.
حالا اونا ممکنه بگیم که اینا رو در حیطه حسبیه میدونستن، چون ایشون از باب حسبه، یعنی اموری که شهر راضی نیست روی زمین بمونه به هیچ وجه، از این باب قائلن، ممکن بگیم که اونا میدن. البته حالا نمیخوام وارد بحث ولایت فقیه بشیم، هیچ کسی قائل به عدم ولایت برای فقیه نمیشه الا اینکه خودش نقض میکنه. یک نکته خیلی روشنیه که و همه این فقهای ما بزرگان ما در لااقل مستاقل در زندگیشون شاید یک مورد دو مورد برای به این مسئله عمل کردن. مثلا همین احمد ابن عیسی اشعری قمی، خب به چه مبنایی شما محدثین دیگر از قوم بیرون میکنی؟ البته خب شاید پس ذهنش نبوده که مثلا این ربط به بحث ولایت فقیه پیدا میکنه، ولی خب کارهایی که انجام میده این طوری هست. فقها ها، همه فقها ها اگر مقام زندگیشون رو بررسی کنیم، قطعا در زندگیشون یک بار مجبور شدن به مثلا ولایت فقیه عمل بکنند. حالا بحث اون اینجا نبود، ولی خب این بحث بسیار مهمی است و مطالبی که آیت الله سیستانی فرمودن بسیار شیرین و بسیار متین و مهم و نقض‌های انصافاً غیر از یکیش بقیه‌اش وارده. البته میگم قابل جواب دادن، اینطور نیستش که قابل جواب دادن نباشه، و قطعاً اگر امام بودن، عرضم اینه، فرزنم که اشکالات رو قبول میکردن جواب میدادن، اینجور نبود که جواب ندادن، و هم جواب به ظهوراتی که گرفتن میدادن و هم جواب ادله عقلی رو البته آیت الله سیستانی خدشه نکردن، ولی اون ادله عقلی هم تقریبا سر جای خودش هست. خب مسئله سومی که ایشون در بحث اختلاف حدیث مطرح میکنن و خیلی پردامنه میشه که توش گم نشید، بحث کتمانه. در بحث کتمان ایشون اولین نکتهی که باز مطرح میکنن اثبات حق کتمان از جانب اهل بیته، که میدونیم خب خیلی روایات داره دیگه، و حالا اینجا من نمیدونم واجر سیستانی به این نکات هم در بحث های دیگه توجه داشتن یا نه. خود بنده یکی از چیزهایی که همیشه شبهه دارم در این که میگن که یک چیزی اطلاق داره، اطلاق قانونی داره و در مقام بیان و اینا، همین بحث کتمان اهل بیته. من از این جهت در خیلی از اطلاقهای قانونی که گرفته میشه، خیلی که نه ولی در بعضی از اطلاقهای قانونی که گرفته میشه، حالا با عبارت آیت الله سیستانی ها ولی روایاتش من تو ذهنم بوده، از این جهت من خودم شبهه دارم تو اطلاقاتی که گرفته میشه. بعضا اطلاقهای قانونی یعنی میگن آقا شارع اینجا در مقام بیانه، پس چیز دیگه اینجا نیست و همین است و اطلاق قانونی میگن. من خودم شبهه دارم. حالا تعبیر من تعبیر اطلاق قانونی میکنم، نه شاید دیگران هم تعبیر کنن، میگن شارع در مقام بیانه، میخواد قانون رو بگه و در مقام بیانه، اگر چیز دیگه ای بود باید میگفت، وقتی نگفته پس معلوم میشه چیز دیگه ای نیست. خب مسئله دومی که ایشون مطرح میکنن اسباب کتمانه. در این اسباب کتمان گم نشید، ایشون 5 تا اسباب کتمان میشماره و البته توجه کنید ایشون 4 مورد، 4 امر رو در کتمان بحث میکنه. خوب توجه بفرمایید، 4 امر رو در کتمان بحث میکنه: اثبات حق کتمان، اسباب کتمان و طرق کتمان و تهدید نوع احکامی که میشه درش کتمان کرد. این 4 امر رو ایشون بحث میکنه، اینو توجه داشته باشید. بعد در اسباب کتمان خودش 5 تا سبب کتمان نرو میکنه. یه بار دیگه میگم در بحث کتمان ایشون 4 بحث مهم داره: اثبات حق کتمان، اسباب کتمان، طرق کتمان و نوع احکامی که میشه درش این کتمان رو انجام داد. البته ایشون میاد دیگه 3 قسم میکنه: یکی احکامی که درش سکوت درسته، و ببینید چقدر حالا این بحث ها مهمه، احکامی که درش میشه سکوت کرد، در کدوم احکام میشه سکوت کرد، احکامی که درش میشه توریه کرد، در کدوم احکام میشه توریه کرد، احکامی که درش میشه اختلاف بین شیعه انداخت. مثلا بسیار بحث مهمیه دیگه، مثلا هیچ وقت اهل بیت در بحث تقیه نیومدن بین اصحاب اختلاف بندازن، تقیه رو همه رو قبوله، هیچ وقت در بحث تقیه سکوت نکردن، هیچ وقت در بحث تقیه توریه نکردن، یعنی خود تقیه رو نپوشوندن، ازش نگذشتن، و هیچ وقت هم در بحث تقیه بین اصحاب اختلاف ننداختن، همه اصحاب میدونن آقا باید تقیه کنن. در این مسئله کسی اختلاف نه، زیدیه و حضرت اختلاف دارن، حضرت میگه آقا من قیام نمیکنم. چرا قیام نمیکنی؟ تقیه. چرا تقیه؟ تقیه حالا عدلش مفصله، چون مثلا من یارام آماده نیست، چیزای دیگه هم آماده نیست. حالا این البته ما بحث میگم متاسفانه این بحثا ورز نخورده، ما گاهی اوقات عناوینمون یکی میشه، مثلا هم حضرت داره تقیه میکنه، هم حضرت داره بحث امر و نهی از منکر رو چیز میکنه، شرایطش نیست مثلا تقیه، ما اینا رو اصلا بحث نکردیم. مثلا امر و نهی از منکر در چه شرایطی تقیه میتونه برش حاکم باشه، در چه شرایطی تقیه نمیتونه برش حاکم باشه. حاکمی که دارم میگم نه حکومت و ورودها، نه حکومت و... البته حکومت و ورود هم هست، ولی حکومت و ورود قانونی، نه حکومت و ورود یعنی توسعه و تزریق در موضوع، توجه میفرمایید؟ ورود در واقع ورود، ما بحث نگردیم که چه موقع تقیه میتونه وارده، اینجور بگم دقیقه و... چه موقع تقیه وارده برای امر و نهی از منکره، چه موقع امر و نهی از منکر وارده برای تقیه است، اینا رو ما بحث نکردیم. و لذا ما الان هیچ بیان فقهی و قانونی خوبی از کار امام حسین نداریم.
اینطوری بخواد هر کسی وارد هر موضوع بشه دیگه تعمل نداره. حتی فقهی چی یک بابش هم برای دیگه فقهی نداره.
نه شما هر فقهی اگر واقعا مثل آیت الله سیستانی تولید علم بکنه، ما در عرض شما میبینید که شاید مثلا 100 سال بسیار رشد کردیم. الان آیت الله سیستانی با کارهایی که کردن میشه گفتش که واقعا مثلا مثل شیخ اعظم دیگه، عرض میکنم مثلا با کارهایی که در اصول کردن بعد از سه ما الان چند سال 200 سال گذشته شیخ اعظم مثلا هم. بعد از کارهای شیخ اعظم خب ایشون خیلی ما رو پیش بردن و اگه ما همینجور داشته باشیم
بودن که چیزی نرسیدیم.
خب دیگه حالا این شده سعی میکنم که آثارشون بشه. حالا من عرضم اینه، میخواستم اینو عرض کنم، اینو تو این بحث کردن، حالا بریم سر اون بحث ها. پس 4 تا بحث مهمیشون در کتمان دارن: حق کتمان، اسباب کتمان، طرق کتمان، انواع احکام که میشه درش کتمان کرد. هنوز ما در اسباب داخلی اختلاف حدیث هستیم. بعد در اینجا در اسباب کتمان ایشون 5 تا بحث رو مطرح میکنن. یکی اختلاف اسلوب تبلیغ، که تبلیغ بر دو نوعه، اینا اصطلاحاتی که ایشون گذاشتن مطلب درست و قشنگیه، میشه روش فکر کرد اصطلاحاتش رو، خب حالا که گذاشتن استفاده کنیم، ولی خب ورز بدیم دقیق تر بشه. یکی فهمیدن که تعلیم اون طرح کبریات شرعی بر فقه هاست. اسلوب تبلیغ یکیش تعلیمه، وقتی فقیهی میاد پیش حضرت اون کبریات بهش یاد میده. یکیش افتاه، افتا چیه؟ و هو طرح نتیجت تطبیق کبرا علی صغرا من دون اشارت لعملیت تطبیق المذکور و هازل اسلوب یتم و من عوام الناس الذین یستفتون اهل میپرسیدن اهل البیت شفاهن او مکاتبتن. در اسلوب افتا حضرت کبرا رو نمیگه، تطبیق بر صغرا میکنه، این برای عوامه. خب یکی دیگه از علتهای کتمان فقر زبان عربیه. علت اول در اسباب کتمان یکی اختلاف اسلوب تبلیغ، دوم در اسباب کتمان فقر، و منها صفحه 27 و منها فقر اللغت العربیه من المصطلحات القانونیه. فقر زبان عربی در مصطلحات قانونی، مما یستر الامام لاستخدام اسلوب واحد کالامر و نهی لبیان نوعین من القوانین. امام مجبور یه اسلوب واحد رو مثل امر یا نهی برای بیان دو نوع از قوانین در نظر بگیره. ایشون اینو تو جای دیگه فرمودن، مثلا میگه که اقیم الصلاه. اقیم الصلاه چیه؟ حکم شرعیه، درست؟ یه حکم تکلیفیه. یکی هم میگه طلقوهن لعدتهن، طلقوهن لعدتهن صیغش امره ولی حکم وضعیه. امام نمیتونه، حالا این بیان ایشونه، امام نمیتونه برای حکم وضعی چیزی غیر از حکم شرعی استفاده بکنه، لذا یه صیغه در نظر میگیره. این تو کتاب نیست، من از جای دیگه از خود ایشون دارم میگم. فیحدث الاختلاف بین الاحادیث نتیجت اختلاف المضمون مع وحدت الاسلوب. این باعث شده که یه اختلافی تو احادیث به وجود بیاد به خاطر اختلاف مضمون، با اینکه اسلوب یکیه. کما لو قام الامام به تبلیغ الوجوب الشرطی و الوجوب المولوی کلیهما به اسلوب الامر. و اختلاف ما مضمونن، با این مثلا مثل این که امام قیام میکنه به این که بگه که یه چیزی واجب مشروطه، یه چیزی واجب مولویه، هر دوتاش با اسلوب امر، با این که این دوتا فرق میکنه. و هذا نوع من التبلیغ فیه، این نوع از تبلیغ نوع من الکتمان و بعض القوانین التي لا يمكن اظهارها بالاسلوب الصریح. این یه نوع از کتمان رو باعث میشه در بعضی از قوانینی که امکان اظهارش با اسلوب صریح نیست. لعدم وجود مفردات ها فی اللغت العربیه. حالا اگه مصطلحات می نوشت ایشون قطعا فکر کنم وافی تر به مراد آیت الله سیستانی بود، به خاطر اینکه مصطلحات یا مفرداتی نداره که بخواد بین دوتا قانون دوتا جور اصطلاح برای دوتا قانون استفاده بکنه. توجه می کنید؟ خب یکی دیگه از اسباب کتمان مداراست. چرا؟ چون طرف ملحد بوده، آقا باش مدارا میکنه، جدید العهد به اسلام بوده، جدید العهد به تشیع بوده. میدونید دیگه همین روایت به شما عرض بکنم که دیه انگشت شست رو یکی از بزرگان اصحاب میگه من گفتم که اینو شیطان گفته، تا نمیره از امام بپرسه باور نمیکنه. خب امام یه کسی با ذهنیت اهل سنت با تفکر اهل سنت این تا هی کم کم بیاد حالت قبول نسبت به امام پیدا بکنه خیلی متفاوته. میبینید امام هشام ابن حکم رو، ببینید امام هشام ابن حکم رو چجور نرم میکنه و جذبش میکنه. خب نمیتونه این هشام ابن حکمی که دیروز سنی بود امروز اومد تو بیابون با کرامات امام شیعه شد، یک خود تمام تفکرات کلامیش رو امام به هم بریزه و تفکرات کلامی خودش رو به خوردش بده. توجه میفرمایید؟ خیلی مهمه. حفاظن علی شعورهی و هدایته، به خاطر اینکه تحفظ بکنه به عقل و فهم این فرد و هدایتش. حالا یا اینکه از غلات بوده یا اصحاب مذاهب اقتصادی و سیاسی و فکری بوده. میدونید ما شیعه سیاسی داشتیم، یعنی امام رو در این حد که آقا ایشون یک سیاستمدار درجه یکیه ما پی این بریم منافعمون تامین میشه قبول داشتن. خب نمیتونه امام بیاد بگه که آقا من چون معصومم میگم برو با این جنگ کن، بعد توجیه عقلانیش بکنه، بعد بگه آقا منافع تو هم با منافع من، منافعت اگه میخواد تامین بشه بیا به حرف من گوش بده. توجه میکنه چی؟ نه این ساده نمیشه آدم، اینا رو کاملا قابل فهمه دیگه،
قابل فهم هست ولی قابل تشخیص
در امام خمینی. با اینکه امام خمینی ضعف در اینکه مبانی خودشون رو بیان توضیح علمی بدن، کاملا این ضعف در امام مشهوده. امام ضعف داره در اینکه چیزهایی رو که درست میفهمه بتونه بیاد از لحاظ در مبانی فقهی و اصولی خودش اشراب بکنه، نمیتونه بیاد اینا رو به صورت یک منظومه علمی، سبک علمی، دستگاه علمی، مکتب فکری امام نمیتونه بیاد اینا رو ارائه بکنه. توجه میکنی؟ امام این قدرت رو نداره، اما فهم این چیزها رو دقیق داره. به امام میگن که آقا شما این کارهایی که الان دارید میکنید و بعضی حرفایی که دارید میزنید شما به این چیزا اعتقاد داشتید قبل انقلاب؟ میگن بله اعتقاد داشتن. میگن ای پس چرا به ما نگفتین؟ امام میگن شما تقیه کردن. امام خمینی میگن شما تقیه کردن. کاملا میفهمی که الان یاران زمینه ندارن که بهشون گفته بشه که من میخوام این کار بکنم، من میخوام اون کار بکنم، این طور باید بکنیم، اون طور باید بکنیم. نمیفهمن، لذا هیچی نمیگه. ولی وقتی انقلاب میشه احساس کنه اه میشه پس میتونه اینجوری میشه، میگه. توجه میفرمید؟ امام این ضعف رو داره، ولی آیت الله سیستانی در این جهت واقعا خیلی عالیه. و حتی شهید صدر اینطوری نیست. شهید صدر یک منظومه فکری داره ولی نمیتونه این منظومه فکری رو بیاد بیان خوب بده. خودش هم میدونه منظومه فکریش کجاهاش با هم ارتباط داره. امام هم کاملا این چیزها رو میدونه، یعنی میدونه من این منظومه فکری دارم چیا با کجاها ارتباط داره و چه جور بعد اینا رو نسبت بهش عمل بکنم. ولی هیچ کسی ما نداریم که مثل آیت الله سیستانی این منظومه فکری رو بیاد بتونه در قالب یک مکتب فقهی و اصولی بریزه و تحویل بده به صورت خیلی زیبا. این استثناست، واقعا آیت الله سیستانی در این جهت قوغاست. ما نداریم کسی که این طور باشه. دیگر از اسباب کتمان تقیه است به انواعش، مثلا تقیه از سلطنت حاکمه، تقیه از مذهب مشهور، تقیه از فکرهای متداول و جریانات فکری متداول که امام باعث میشه که تقیه بکنه. یکی دیگه از اسباب تقیه که بسیار مطلب مهمی است، البته در فقه شاید خیلی مهم نباشه ولی در عرفان و در معارف بسیار مطلب مهمی است، همین است که ایشون فرمودن من اسباب الکتمان از سوق للکمال، این استش که میخواد سوق بدن کسی رو به کمال، این لذا کتمان میکنن. اینم یکی از اسباب کتمانه. بحث سوم طرق کتمانه که میفرماین یکی سکوته، یکی توری است. توری دو قسمه، یک توریه بدیعیه که قبلا تعریف کردن و یکی هم توریه عرفیه که توریه عرفی هم انواعی داره، مثل اینکه امام عدول میکنه از سوال سائل به بیان یه مطلب دیگه ای و این کم نیست. یا مثلا در حکم رضا بارها میان از امام سوال میکنن به قدری که امام عصبانی میشه، میگه چقدر از این حکم از من سوال میکنید. این یعنی داره تقیه میکنه نمیخواد جواب بده، داره توریه میکنه نمیخواد جواب بده. خب چهارم بسیار بحث مهمیست، بسیار بحث مهمیست، الحمدلله توضیح دادیم قبل از اینکه وقت تموم بشه. تحدید نوع احکامی که درش سکوت جایزه. در چه احکامی سکوت جایزه؟ من یه سر احکام خب سکوت کنم نگم، در کدوم احکام سکوت جایزه؟ در کدوم احکام توریه جایزه؟ میان از من میپرسن من میخوام توریه کنم نمیخوام بگم. توجه میکنید؟ نمیخوام بگم. در کدوم احکام القاء اختلاف بین شیعه جایزه؟ مثلا در نماز القاء اختلاف بین شیعه جایزه، اما در وضو جایزه؟ در غسل مثلا شما فرض کنید که مستحبی و واجب جایزه؟ کدوم احکامه که من میتونم در این احکام اختلاف بندازم و اینو یه کار کنم شیعه از اهل سنت خیلی متمایز نشه که بعد شیعیان رو بخوام بگیرن و مثلا پدرشون رو در بیارن؟ بسیار بحثای مهمیه. فکر میکنم امروز میرسیم، نمیدونم چرا نرسیدیم. البته بحثای بسیار خوبی مطرح شد، الحمدلله پیش مطالعه میکنید، دقتای خیلی خوبی دارید، سوالات خیلی خوبی پرسیده میشه. اسباب خارجی مثلا هم دیروز خیلی سوال خوبی، هم امروز خیلی سوال. توی بحث مکتب شناسی از این سوالا نمیبینم بپرسین مکتب شناسی شیخ، ولی تو اینجا خیلی سوال خوبی. هنوز گرم نگیرم. آره اون جنگ داره حالا. و سلام دارم محمد.